روایت نهی توقید، با اینکه می فرمایی که در واقع نوع محرم سال فرد ظهور میکنن و اینها
توقید نیست، این علامت ها توقید یعنی وقتی که میگه سال فلانی روز فلانی این توقید، و الا علامت ها که اهل بیت فرمودن خودشون فرمودن این توقید نیست. ولذا مثلا در چه سالی من نمیدونم، ولی میدونم سال زوجی این اتفاق میخواد بشه. ظهور حضرت در سال فردی روایت صحیح از اهل بیت علیهم السلام روشن، این صحیحه، روایات صحیحه. سال فردی رو یوم السبت، یوم عاشورا، یوم جوز جمعات اتفاق میشه، کلا مشخصه. این که میگیم یا علامات یا مثلا احداث اهل بیت سلام الله علیهم کشف کردن، و این توقیت نیست. توقیت یعنی سال مثلا 1300 مثلا و 90 این توقیت میشه، توقیت سالش. اما توقیت روزش بدون سال این توقیت ناقص و توقیت حساب نمیشه.
تا به امروز کدام یک از نشانه های حتمی ظهور محقق شده و چند نشانه حتمی دیگر باقی مونده است؟
من عرض کردم نشانه های محقق شده حرکت همین حرکت انقلاب ایران که از علامتها، اشغال عراق طرف امریکا علامتها، علو بنی اسرائیل. علو بنی اسرائیل خودش هم یه مطلبه. میتونم توضیح بدم که خداوند تبارک و تعالی فرمود در سوره الاسراء و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. یعنی کل تاریخ یهود دو بار افساده، یه بار علوه. علو یعنی برتری بر دیگران، علو نتیجه افساد دوم. افساد اول از بعد از حضرت موسی تا بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله، افساد دوم بعد از اسلام تا الان. علو یعنی برتری. به وقتی که اسرائیل در 56 میلادی وقتی که شکست داد مصر و غزه گرفت، رأسا ایزنهاور دعوت کرد مجلس شورای امنیت و دستور داد به اسرائیل عقب نشین کنه. بن گوریون اون وقتش رفت پیش ایزنهاور، سعی کرد که بمونن که این چیز دستور عقب نشین اسرائیل وارد نشه، قبول نکرد. از دفتر ایزنهاور خارج شد در حال گریه، گریه کرد بن گوریون. الان فرقه، الان این شارون وقتی که نراحت میشه از بوش گریه میکنه. علو بنی اسرائیل این علامت های حتمی. این رسانه های گروهی دنیا غیره علامت هایی که محقق شد تقریبا به 10 علامت میرسه. علامت هایی که مونده همون که عرض کردم از بین الحرمین در ماه رجب، یمانی و سفیانی، ندای آسمونی، و علامت های دیگه در سال یک سال قبل از ظهور حضرت صلوات الله.
یعنی اون علائمی که بنوان علائم محتوم در روایت منها اشاره شده هنوز واقع نشدن،
فقط یک سال قبل از ظهور حضرت.
یعنی اون 5 علامت که به تصریح شده بنوان علائم محتوم لا سالش ناجه علائم محتوم،
یه سال قبل از ظهور حضرت یا بعد از ظهور حضرت میشه. بله. مثلا جیش الخصف، خصف البيداء، کی تقریبا 2 بعد از ظهور حضرت این متحقق بشه. یعنی از یک سال به قبل ظهور حضرت تا ظهور سال ظهور حضرت این علامت ها در این شرایط در این مدت.
یعنی اون چه که تا الان واقع شده و اشاره فرمودید ما میتونیم ما به عنوان علائم حتمی بگیم؟
مختلف. اولا بحث معنای حتمیتش، ولی حتمیتش السفیانی من المحتومات، الیمانی من المحتومات، نداء السماوي من المحتومات، خسف البيداء من المحتومات. إن شارتا إن حد أقلش مهم ترين على متاي حتمي يسأل زوجي قبل الظهور حضرت يو بعد الظهور حضرت صلى الله عليه.
چند سال در مورد رجعت پرسیدن، حالا اگر شما توضیح در مورد رجعت، ویژگی های رجعت و رجعت کنندگان بفرمایید، در چند سال رو پاسخ دادید.
رجعت باید بدونیم که اصلا جهان به دست حضرت صلوات الله علیه و سلام علیه وارد مرحله جدید، کلا مرحله جدید میشه زندگی و دنیا، مرحله جدید یعنی نه فقط در درجه مثلا پیشرفت، کلا چیزی جدیدی. وقتی که مثلا علوم 25 برابر میشه، این مرحله اول. علم طب وقتی که 25 برابر میشه چی میشه؟ علم فلک، علم علوم مختلف. زمان حضرت صلوات الله السلام علیه اصلا زندگی روی زمین معنی دیگه داره، بلکه انفتاح ما میگیم، یعنی با ارتباط انسان به جهه دیگه. اما ان صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الاسباب اسباب السماوات السبع والأراضين السبع خمس منهن معمورة واثنتان خرابان. يعني در زمان امام مهدي سلام الله عليه بقية زمين هاي ديگه هم ارتباط ما بين او انها رفت و امد مشه و هم سنين عوالم ديگه اسمون هاي ديگه. من اعتقادا مدة حكومة حضرات صلوات الله وسلم عليه بتعداد سال هاي اهل كهف 309 سال خیلی پیشرفت های عظیم میشه و رفت و اومد به کواکب دیگه، به عوالم دیگه معمولی میشه. ولذا بعد از وفات حضرت صلوات الله و سلام علیه امام حسین وارد میشه، یعنی میشه طبیعیه رفت و اومد به عالم دیگه. امام حسین وارد میشه، خودش مراسم جنازه حضرت صلوات الله و سلام علیه غسلش و کفنش، بعدش حکومت میکنه مدتی. بعد از امام حسین سلام الله علیه 12 نفر از فرزندان حضرت و الى آخر برنامه. یعنی انفتاح، انفتاح الارض على العوالم الاخرى يكون طبيعيا، طبيعي که ارتباط به عوالم دیگه و رفت میشه. رجعت برنامه از همین برنامه.
این که در مورد رجعت آمده است که به حال برخی از مؤمنین و برخی از اشقیا در واقع رجعت میکنند، آیا در واقع
اینا قبلش
رجعت در واقع این تعبیر قبل از عصر ظهور است یا بعد از عصر؟
نه نه ببخشید، این یه نوع از یاران حضرت از انصارش اصحاب حضرت صلوات الله السلام علیه. الان یاران حضرت ابداله و حضرت خضر جنود الله فی الغیب برنامه دارن، اینا الان یاران ابدال در ظهور. بعد از ظهور اولا جمع میشن 313 نفر از سراسر دنیا، اینا زندان. بعدش یه نوع از یاران حضرت از قبورشون احیا میشن، این رجعته، میگن بهش رجعت الصغرا، رجعت بعض اینا که رسیدن به درجه یاران حضرت صلوات الله و سلام علیه از قبرهاشون زنده میشن، این بهش میگن رجعت و رجعت الصغرا.
این در واقع ما دو رجعت داریم، رجعت قبل از ظهور که رجعت صغرا است،
قبل از ظهور با ظهور
همراه ظهور
همراه با ظهور. نه
خب در این با این که اشاره فرمودید فقط اون از یاران مؤمن و اصحاب مؤمن هست، اون در واقع اون دسته دیگه که رجعت کننده ها هستن به چه شکل در واقع هست؟
ببین اینا اول رجعت در مدینه امام صلوات الله السلام علیه وقتی که مطرح میکنه مظلومیت اهل البیت صلوات الله السلام علیه، یه معجزات هم نشون میده به جهان. مثلا جنگ احد فیور فرار کردن و گفتن این پیغمبر نیست و کشته شد و فلان، سقیفه، خودش صحنه سقیفه. الان نمیگن تمام صداهای ما عکسهای ما در هوا مخزونه هست، خود استخراجش میکنه امام، صداها، صوتها، تصویرها، این نوع رجعت. بعض مردها زندهشون میکنه برای اینکه شاهد بشن و همچنین این یه نوع از رجعت غیر از اصحابش. بعضهم یرجعهم امام احیاشون میکنه، بلکه روایت داریم که خود مؤمن میتونه هم میت را احیا کنه در زمان حضرت، حتی مؤمن مؤمن اگر درش ملائکه هم میبینه در زمان حضرت صلوات الله علیه.
اگر در روایات آمده است که ظهور حضرت ممکن است یک شبه و دفعی اتفاق بیفتد، معنای علامات ظهور چیست؟
معنای علامات ظهور اولا امید دادن به مردم، تفهیم مردم که میتونن با این حوادث برای تطمین قلوب مردم، برای آماده شدن مردم که آماده بشن برای حضرت، برای حکمت های مختلف داره این علامات.
سوال کردن که در برخی از روایات صحبت از اسامی یاران حضرت صاحبان صلوات الله علیه آمده است، این روایات تا چند اندازه اعتبار و سندیت داره؟
این چهار تا روایت داریم، اسامی بهش متاسفانه ثابت نیست بهش کسی از علماء.
پرسیدن که لزوم پیگیری نشانه های آخر زمان چیست و چه کاربردی برای شیعیان در عصر غیبت دارد؟
مطمئن بشن الان شیعیان الحمدلله همشون میدونن همینا که پیغمبر و ائمه علیهم السلام به ما قول دادن داری متحقق بشه، این خیلی مهمه. و مثلا وقتی که ائمه علیهم السلام گفتن روم باید در عراق وارد بشن، ایران یه حرکت تو ایران بشه و مظلومیت در مقابل جهان میسته تا الاخرش، این خیلی اثر داره، اثر داره برای استقامت شیعیان تا ظهور حضرت صلوات الله علیه.
پرسیدن که یکی از علائم ظهور ندای آسمانی است که در واقع نسبت به حقانیت امام صلوات الله علیه بلند می شود و از سوی دیگر ندای شیطان است، چگونه می توانید دو ندا را از هم تشخیص داد؟
پرسیدن از امام صادق سلام الله علیه چجور تشخیص می دید؟ ندای آسمانی ندای حضرت جبرائیل در فجر میشه و ندایه که ای مردم دنیا ظلم کافیست، جاءکم الامام المهدی، گوش کن، اطاعت کن، به زبان های مختلف، پنجشیش تا زبان، ندایه آسمانی حضرت جبرائیل. و این اول صبح اول فجر. شب یه ندایه شبیهش منتاج بکنن آل عیسی غربیا شب که میخوان باطل کنن ندای اول، یه شبیهش پخش میکنن در تلویزیون هم مثلا، دومی مال شیطان اولی مدرسه. و یکی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چجور ما تمیز کنیم ندای جبرائیل از ندای شیطان؟ گفت کسی که روایتش کرد میدونه دوتا، میدونه اول صحیحه درسته، دومی دروغه.
آیا اطلاعاتی درباره اخبار مربوط به آخر الزمان و فرارفتن قریب الوقوع موعود آخر الزمان در میان سایر اقوام مثل هندوها، مسیحیان و سایر اقوام به شما رسیده است که حاکی از بروز نوعی آمادگی در اقوام مختلف باشد؟
مهمترین نشونه ها و علامات بش یهود، یهود و مسیحیان، مسیحیان از یهود گرفتن، یهودی ها خیلی علامات دارن شبیه علامات های ما. و سنی یعنی پت پرست ها دارن ولی چیزی که روشنی نیست. و اینا که نوشتن شبیه نستر ادوموس و غیره، در واقع اینا منابع اسلامی دیدن و نوشتن نستر ادوموس و این منجمه و کشیش مسیحی قرن پنجم، اینا مطلع از منابع ما گرفته. وثنيها وهندوها دارا ولي تشيزهاي مجملة مبهمة، تشيزهاي مهم، مهمتنين علامتها يهود دارا ومسيحية از يهود گرفتا.
ميان ضرورت آمادگي براي ظهور و بست صلاح و مملوب شدن جهان از فساد و ظلم چگونه میشود جمع کرد؟
دو خط هست در زمان حضرت صلوات الله علیه و سلم، یه خط هست، یه خط فساد و افساد هست، یه خط یاران حضرتو که منتظر ظهورشو، خط مؤمنین، دو خط هست. وقتی که اهل بیت صلوات الله علیه سلام علیهم میگن یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جوران، خو زمین از خیلی وقت پر ظلم و جور، الان هم پر از ظلم و جور، نه فقط زمین، زمین و دریا و آسمون پره. ولی در عین حال یه خط مؤمن متدین و چند تا کشور هم طرف داران حضرت صلوات الله علیه و سلم علیه، ولی قدرت طاغوت عمومیه که سیطره داره که جهان دستش مال ظلم و جور. این طبیعیه، این عادیه.
پس از فیروزی، فیروزی امام صلوات الله علیه چه وقایعی رخ میدهد و حکومت امام صلوات الله علیه چقدر طول میکشد؟
حکومت امام صلوات الله علیه شاید 50,000 سال طول میکشد. اخلیس بعدها دوله تا روز قیامت. و ببین اصلا در نقش زمین وقتی خداوند تبارک و تعالی ملائکه به خدا گفتن اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جوابشون چی فرمود خدا؟ اني اعلم ما لا تعلمون. يعني چیه؟ نگفنا گف درسته، حرفتون درسته، ولی تحدي بعدن من برنامه دارن که سفك دماء و افساد در زمین نیست. همین برنامش، برنامش دولة العدل الالهی. خدا میدونه چقدر طول میکشه برنامه هاش، طولانی خوشاید 100,000 سال بمیمونه. و لیس بعدها دوله، یعنی ظلم بر نمیگرده به زمین و مرحله طور جدید کلن پر از عدل و داد در زمان امام و بعد صلوات الله.
متشکر. آیا همه معصومین رجعت کرده به حکومت میرسند؟
روایتی داریم ولی یه برنامه هست. اولین نفر، این روایتش صحیح، مثلا کامل و زیارات و غیره و غیره، روایت میکنه که اول من یرجع و الامام الحسین صلوات الله علیه، و حکومت میکنه تا پیر بشه و همون جاش جای خودش دفن میشه کربلا صلوات الله علیه. بعدش معلوم نیست چه برنامه. 12 نفر از فرزندان امام مهدی سلام الله علیه حکومت میکنن. 12 نفر شاید 1,000 سال طول میکشه حکومتشون. بعدش ما داریم یه بار پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام رجعت میکنن. یه برنامه مخصوصی برای رجعت بقیه المعصومین صلوات الله علیه.
من توضیح راجع به برخی از سوالات بدم. خب به حال سوالاتی که رسیده خیلی به حال متفرق و حوزه های مختلفی است و قصد ما هم این است که بیشتر در این جلسه سوالاتی مطرح بشه که مرتبط با
موضوع مطرح کنیم، مختصر جوابش
اصلی بحث هست. چند تا سوال داریم و راجع به بحث تشرفات و کسانی که در واقع ادعای تشرف و دیدار امام صلوات الله علیه میکنن یا ادعای مکاشفاتی دارن، این قضیه چطور هست و ما باید با اینها چگونه برخورد کنیم؟ چند سال در این موضوع در واقع مطرح شد.
اونا که ادعای تشرف میکنن، اگر ادعا کردن امام به ایشون یه پیغام فرستاد برای مردم، تکذیبشون میکنی. وقتی که ادعا میکنه که امام به من دستور داد اینو بگم به شما، امام دستور داد، این ادعای سفارت میشه، دعای نمایندگی خاص، سفارت خاص، و این ما مأمورین به تکذیبش. من ادعا، هر کسی ادعا میکنه که رسید خدمت امام و خودش نماینده امام و پیغام امام و دستورات امام به مردم برسونه قبل صیحه و سفیانی، ما مأمور به تکذیبش. و بعضی بهشون گفتم معجزه میخوان تا قبول کنیم و الا قبول نمیکنیم. اما ادعای تشرف، هیچ ادعای مقامی نداره. تشرف به خدمت حضرات رسید و سؤال و جواب و موعظه و فهمید و کرامت دید، معجزه دید، شفا دید، و ادعای مقامی نمی کنه، ادعای سفارت نمی کنه. این قابل تصدیقه؟ قابل بر حسب قواعد توثیق و تصدیق میشه قبول کرد.
وضعیت تسلیحات و نوع جنگ ها در زمان ظهور حضرت چگونه است؟ آیا به جنگ با شمشیر برمیگردد؟
نه، بر نمیگرد. روایت صریح که حضرت صلوات الله السلام علیه با همین اسلحه، از همین اسلحه استفاده میکنه، اسلحه پیشرفت هم داره خودش و معجزات هم داره. اما ان صاحبكم ليركب السحاب او ما كان من ريح فيه رعد وبرق وقصف يركبه الإمام، ودر زمانش وأحاديث مختلف دلالت داري بارك إمام صلى الله عليه وسائل همين كي الآن قفتم يدخل العراق في سبع قباب من نور، هفت قنبلة از نور، معلوم نسبة در كدومشن حزرات ان والد العراق مش الان ندري هوا فيما قنبلة نوراني، يعني هي نوع از هوا فيما مخصوص حزرات صلوات الله وسلامه عليه. ولذا متوني بقيم از همين اسلحة موجود استفادة مكوني، یه اسلحه پیشرفت هم داره صلوات الله علیه و معجزه و کرامت هم داره.
متشکر. به نظر شما تا چند اندازه می توان روایات مربوط به ظهور و علائم آخر الزمان و نحوه حرکت حضرت را تأویل کرد؟
تأویل؟
مثلا عده‌ای می گویند منظور از ابری که مرکب یاران حضرت است هواپیماست. من می‌گم در اون تأویل هایی که رفت هوای واقعی نیست، اشاره به رمزی است، بل استعاره است.
رمزی تا حدودی، رمزی اگر قابل رمزیت تا حدودی، ولی وقتی که صریحان، وقتی که ما داریم ان الله اعطا ذا القرنین السحاب الذلول وادخر لصاحبكم السحاب الصعب، قیل یا رسول الله وما السحاب الصعب؟ ابرهای سخت. قال ما كان فيه قصف ورعد وبرق. تا حدودی، یعنی امکان تعبیر و تأویل بعض احادیث حدود، ولی بعضش نمیتونی تأویل کنی. قل هو الله احد میتونی بگی دوتایی؟ نمیتونی بگی. قل هو الله الصمد میتونی بگی خدا مریض میشه؟ حد و حدودی داره امکان تأویل. بعضشون افراط میکنن، این غیر طبیعی، غیر صحیح.
پرسیدن که در کدام منابع اهل سنت میتوان بهتر در مورد موعود و مهدی موعود علیه السلام اطلاعات جمع آوری کرد؟
مهمترین منبع نزد سنی ها کتاب الفتن لنعیم ابن حماد. نعیم ابن حماد تقریبا معاصر امام رضا سلام الله علیه، ولی این کتاب نعیم ابن حماد که متوفای 227 خیلی روایت ضعیفی داره، دو جلد هم، خیلی از فتن و از اینا حشو داره حتی این حد، ولی روایت صحیح هم داره. باید انسان وارده که بتونه این مهم قدیم ترین کتابشو. کتابی مثلا سیوطی، العرف الوردی فی علامات الامام المهدی او حدیث الامام المهدی، همین سیوطی معروف توفیس 911. یه مثلا صاحب کنز العمال داری کتاب البیان، یو اشراط الساعه، کتاب های مخصوص امام مهدی زیاده در خود منابع اصلی سنی ها. مثلا در بخاری روایت کرد که حضرت عیسی اقتدا میکنه به امام مهدی، کیف بكم اذا نزل فيكم عيسى وامامكم منكم. مثلا سنن ابو داود فصل داره، باب داره روایت امام مهدی، و هكذا مسلم غيره غيره در منابع اصلی احادیث سنی ها فصل هست، و بعض علمائشون کتاب های خاص در امام مهدی سلام الله علیه تألیف کرد.
چند سال در مورد دجال هست و اینکه ویژگی های دجال چیه؟ آیا دجال مفهوم واقعی است یا مفهوم در واقع سمبولیک است؟ و به هر حال جایگاه دجال در روایات شیعی.
دجال یه حرکتی در زمان پیغمبر دجال را بزرگ کردن یهود، دجال ملک یهود بهش میگن. در زمان پیغمبر بزرگش کردن، دجال داری میاد، میخواد بیاد اسلمین نابود کنه و مکه را خراب کنه، کعبه تهدیم میکنه. دجال خیلی بزرگ کرده، بعض صحابه از اینا گرفتن و خودشون روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خواب بود چنید بحث دجال در مسجد، در اتاق حجرت النبی، در منزل خودش پا شد با ناراحتی، این چه حرفی در دجال داری میزنی؟ لغیرکم اخوف عندی علیکم المضلون الذین یسفکون دماء اهل بیتی. این اولا حرکت دجال تضخیمه، یعنی بزرگ کردن احادیث دجال کار یهودی. بعدن در منابع سنیها متاسفانه سرایت کرد و کعب الاحبار و غیره پشت سر این موضوع بود. الان خودشون متحیرن در دجال. دجال در احادیث اهل بیت علیهم السلام حرکت ضد انقلاب بعد از استقرار حکومت حضرت. پیش اینا دجال قبل از ظهور امام مهدی یوم مرافقش یوم متحیرن دجال کیان. تمیم الداری دجال داری، کعب الاحبار میگه در یمن زندانی، عمر میگه در مدینه متولد شده، تمیم الداری گفت در قبرس من دیدم اونجا. اینا متحیرن، یعنی مخلوط تخیلات صحابه که قبول کردن حرف اسرائیلیات، حرفای یهودی هم انواعه. ولذا دجال شخص حقیقی ولی میبینی نظر اون سنی ها و روایت سنی تا الان به نتیجه نرسیده، همش صحیحه، هم بشی اینا همش صحیحه. مثلا دجال در قبرس در مسلم هست، این حدیث الجساسه و غیره. در یمن که زمان حضرت عیسی زندانش کرد و هكذا و هكذا. حديث عمر بن الخطاب در مدينة متولد شد، دید عمر حفصه و عبدالله عمر قسم مثلا این عبدالله بن صياد، خودش داد میزد بابا من دجال نیستم، میگه دجال مکه نمیره، من رفتم مکه. میگه نه شو این دجال و مواظبش باش نراحت نشه، اگر غضب کرد بزرگ میشه، فلان میشه، میشه دجال. این حرفهای کلن اثر تأثیر اسرائیلیاته و دجال حرکت یهودیه ناصبیه و یارانه. این بعد از یعنی از پیشرفت علوم که در دولت حضرت استفاده میکنه و قیام میکنه حرکت یهودی و همراهش نواصب، همراهش فاسدانه، مثليون والمثليات فاسدان، جوانان ودخترائي فاسد هم راهشون هم هاس، وحضرة عيسى وإمام مهدي حركتش نابود مكنان. إين دجال در اعتقاد موابات الشكر
هبا خاصه شده خانم جاقام در چند تا سوال مطرح کردن که
نخواه خرام شافت خرام شافت.
در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام و برپایی حکومت عدل، عدل جهانی، آیا دین همه مردم جهان اسلام خواهد بود و آیا همگی مذهب تشیع دارند؟
اول کل جهان، یعنی لا یبقى قرية الا و ینادى فيها باشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. این روایت داره، اللهم صل على محمد و آل محمد. عمومية اسلام برهمه، ولكيان که همشون متدين، نه غلب بر ایمان، غلب بر تدين. این دجال يعني چیه؟ يعني هستن کسانی که مخالف امام زمان، مخالف دین و فعالیت میکنن و قیام میکنن و بر علیه امام قیام میکنن، هستن غلبت بر عدل و داد بر ایمان، ولی فاسقین هم هستن، ولی مغلوبن، حکومت دستشون نیست. این تا قیام قیامت و تا 40 روز قبل از قیامت، اون وقت الحجه یرفع من الارض، اون وقت و الا در زمان امام سلام الله علیه و بعده تمام قدرت و غلبت بر ایمان و غالبیت مردم. یعنی کسی که میخواد فاسق بشه دیوانه یعنی میشه، کسی میخواد نماز بخونه حالت دیوانگی. بعدن روشن آسمون ها آخرات غیره غیره و غلبه بر ایمان میشه و مخفیان غیر ایمان هست.
خب اینم آخری سوال خدمت شما این هست که در حال حاضر مسیحیان صهیونیست از واقعه یا نبرد آرمگدون صحبت میکنند، در منابع اسلامی از واقعه قرقیسیا سخن به میان آمده است، چه توضیحی درباره این دو واقعه یا نبرد دارید و چه مشابهت ها و تفاوت های این دو با هم دیگر دارند؟
قرقیسیا در مرز بین عراق و ترکیه و سوریه اتفاق میشه، معرکه میشه سال ظهور حضرت این جدا، و بین اطرافش هم مسلمین اطرافش ترکیه و سوریه و دجال و ایران طرف در این معرکه نیست، شیعیان در این معرکه طرف نیستن. این جدا هرمجدون یه نزدیک عکا یه کوه کوچیک هست، اسمش هرمجدون. یهودی ها گفتن در معرکه هرمجدون، و این معرکه هرمجدون در واقع همون معرکه امام جنگ امام مهدی سلام الله علیه با یهودیا، و این جنگ امام مهدی با یهودیا دو بار میشه. یه بار وقت ظهورش صلوات الله و سلام علیه و قدس را فتح میکنه، یه بار بعد از 7 سال حضرت عیسی وقتی که صلح آخر هدنة تكون بينكم وبين الروم على يد المهدي من ولدي. إن روايات سنة وشيعة روايات كردن بيغمبر صلى الله عليه وآله فرمون آخرين صلح شما بارون بدست فسلم فرزند مهدي صلى الله عليه. إن أصل مدتش 10 سال، 7 سال بعد از 7 سال چی میشه؟ امام مهدی سلام الله علیه دولتش کشور اسلامی میسازه و پیشرفت میکنه، و حضرت عیسی در جامعه های غربی فعال میشه، خیلی از غربی ها هدایت میشن. این حکومت ها میبینن اگر اینجور به این روال مسئله رفت خودشون نابود میشن، ولی ذا تصمیم میگیرن که با امام مهدی بجنگن، نقض میکنن اتفاقشون. اون وقت معرکه میشه. این دو تا معرکه و معرکه دوم با بین امام مهدی صلوات الله علیه و روم و یهود، این از ساحل فلسطین، ساحل لبنان، ساحل سوریا، ساحل ترکیه تا انطاکیه. این معرکه هرمجدون میگن، و معرکه قبلش 7 سال قبلش امام صلوات الله علیه و سلام علیه این هم بگن بش میگن هرمجدون یهودیا، ولی این فرق، این معركه با اون معركه فرق درسته دو طرفش، یعنی پیروزی امام بر علیه یهود در این دو تا جنگ میشه.
تشکر. ضمن همان ان شاء الله لحظه رو خواهیم داد که به این پرسش ها به طور متمرکز تر در 60 در سال آینده پاسخ خواهد داده شد.
موعود دوستان و موعود صلوات الله و سلام علیه و تشکر از شما برادران و خواهران، و امیدوارم ان شاء الله اگر به خدمت شما رسیدم که سوالاتتون مستقیما بشه به شفاهان که هم بیشتر بتونیم برسیم به دور کنترل دولت موعود و ان شاء الله بتونیم جواب بدیم از سوالات، و حتما خودشون قصدشون فائده شما و نفع شما، و اگر لطف بکنید یه دعای اقلا یه ثواب ببرید انشاءالله. اللهم کل ولید، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا ودليلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وقوية سلطانه، واحفظ هذا البلد وقائده، اللهم أعزه وأعز به وأعزنا به، وصل على آبائه الطاهرين.